خیلی خوب، خیلی راجع به این کلمات آشنا شدیم. به هر حال بحث رهبر و اینا هم جا افتاد برای ما، ولی به هر حال در مورد کلمه رهبر همیشه من مشکل دارم خودم شخصا، نه در مورد با ایشون، در مورد اینکه هر وقت یه جایی شنیدیم کسی رهبر شد، بلافاصله رسید به یه جایی که شکل دیگه ای از اعمال نشون داد، عملا با یک نفر به رهبریت که رسید جامعه رو دچار حادثه کرده. از اون نگاه عرض میکنم، ولی سوال من اینو فراموش میکنم، ولی سوالی که دارم در رابطه با در سالهای گذشته چه اتفاقایی برای آقای پیمان فتایی افتاده و چه آزارهایی رو ایشون تحمل کرده در دوره بازداشتش و دوره مثلا بیرون از بازداشت که بوده. اگه بشه توضیح به من بدید خیلی ممنون میشم.
بله، شاید بهتر بود میپرسید اینکه چه آزارهایی رو تحمل نکرده توی این مدت. استاد ایلیا از سالهای گذشته بارها مورد تهدیدات افراد مشکوک و گروه های افراطی مذهبی قرار گرفتن. حتی چند سال قبل این مورد خیلی بیشتر از این هاست، از منزل ایشون در قالب یک صحنه سرقت فیلم ها و مدارک شخصی و خانوادگی ایشون رو به سرقت بردن و بعدها با تهدید اینکه ما خب اینا رو در اختیار عموم مردم قرار میدیم، از ایشون میخواستن که خب حالا یه سری کارا رو انجام بدن یا بیان خودشون رو انکار کنن یا چیزایی از این دست. ولی در مورد فشارهای علنی باید بگم که این فشارها از حدود 3-4 سال گذشته شروع شد، جایی که روزنامه کیهان کار ترور شخصیت رسانه‌ای ایشون رو در قالب انتشار یک مطلب سراسر دروغ که منتشر کرده بود شروع کرد. بعد از اون در همکاری با قوه قضاییه یک پرونده در شعبه ویژه ضد ایشون تشکیل داده شد. بعد هم فراخوان‌های گسترده کردن تا بلکه یه نفری بیاد از ایشون شکایتی بکنه. ولی پرونده بعد از چند ماه بدون حتی یک شاکی بسته شد. بعد هم که ما دستگیری، زندانی شدن و شکنجه‌های شدید جسمی و روانی ایشون رو شاهد بودیم. از نوجوان مردانه ترین شکنجه ها تصریحات مشکوکی بود که در مورد ایشون در دوره اول 6 ماهه زندانی بودن شروع کردند مامورین دایره مدار وزارت اطلاعات، که اون تصریحات مشکوک نتیجهش خودش رو به صورت یک سری عوارض جسمی نشون داد. عوارضی مثل خونریزی های شدید و مکرر از ناحیه گوش، بینی، تهوع‌های مکرر خونی و دیده شدن خون در ادرار. بعدها مشخص شد که، البته این هم دارم میگم به صورت مستند مشخص شد که این عوارض ناشی از تزریق یک سری سموم نظامی هست که با توجه به نوع عوارض که دیده شد در ایشون به احتمال خیلی قوی سمی هست به اسم تریپتوفین، که این عوارض تا سری دوم زندانی شدن ایشون یعنی 25 دی ماه 1387 در ایشون وجود داشت و الان هم تا همین الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم میدونم وجود داره و بعد به مرور عوارض دیگه هم مثل عوارض قلبی و تنفسی، کاهش وزن شدید یا ادم یا ورم صورت به اون اضافه شد. جالب اینه که حالا من این توضیح بدم که پزشک قانونی این عوارض رو تمارض گزارش کرده. شما تصورش رو بکنیم چطور ممکنه کسی تصمیم بگیره و یه دفعه از گوشش شروع کنه به خون اومدن، که خودش واقعا جای تعجب داره که آخه پزشک قانونی بیاد یک همچین نظری رو بده در برابر یک همچین بیماری و عوارضی. اصلا این معلومه، همه چیش مشخصه و کاملا به نظر من نیاز به توضیح اصلا نداره. و بعد اخیرا هم که ما خبر داشتیم که باز این خبر هم مستند تصدیقی قابل اثباته که ایشون 18 بار مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتند. حتی توی یکی از جلسات بازجویی میخواستن که ایشون رو خفه کنن. شما تصورش رو بکنید توی یک جلسه بازجویی ایشون رو ببرن و بخوان ایشون رو خفه کنن. ایشون در طی 2 سال گذشته تقریبا 1 سالش رو توی انفرادی بودند. در سری دومی که ایشون توی زندان رفتند، در حدود 2 ماه اول ایشون رو توی یک زیرزمینی که هیچ حتی کوچکترین روزنه نداشته نگه داشتن، توی محلی که حالا اونجا جوری که گزارش داده بودن کسانی که حالا در جریان بودن یا دیده بودن، جایی که بوده در زیر زمین، در قسمت زیر زمین بوده و پر از موش بوده. شما دیگه خودتون تصورش رو بکنید. بعد این توضیح هم بدم که ایشون بعد از اون دوره اول زندانی وارد شرایط حسر خانگی شدن، یعنی خروج از کشور، داشتن هر نوع فعالیت اجتماعی فرهنگی مثل سخنرانی، تحقیق، نوشتن براشون ممنوع شد، اموالشون مصادره شد، کلیه ارتباطات داخلی ایشون حتی کنترل می شد از طریق دستگاه هایشون، دوربین هایی که کار گذاشته شده بود. ایشون رو بین دو بازداشتی که داشتند بیشتر از 30 بار احضار کردند و احتمالا این رو باید توی خبرهاتون حتما خونده باشید که در جلسه 30 که ایشون رو احضار کردن، یک احضار خیلی غیر قانونی به صورت تلفنی انجام شد و خیلی تون از ایشون خواسته بودن که بیاد برای جلسه که حالا همون جلسه دقیقا تفتیش عقاید بوده. اونجا ایشون رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن به خاطر اینکه ایشون میگه این نامه‌ای که شما دارین حرفش رو میزنید که از طرف من و به امضای من به رهبری رفته، من ننوشتمش. ولی شما اینجوری که شما دارین میگین، این مفادی که توی نامه هست کاملا درسته. اونجا کسایی که اونجا حضور داشتند با باتون و شکر توی این 30 جلسه احضار ایشون رو به شدت زده بودند و خب این چیزی بود که ما توی اخبار داشتیم که حتی این به بعضی از قسمت ها هم گزارش شده بود. حالا اینها همه به کنار، در این بین ما تهاجمات شدید رسانه‌ای رو در ایران ضد ایشون داشتیم که این خودش واقعا جای تعجب داره که توی که کشور اسلامی چنین هزینه های گزافی رو صرف میکنن برای بیاورو کردن یک نفر فقط، اونم کسی که هنوز حتی یک اتهام ثابت شده نداره. کیهان، جامعه جمع، رسالت، روزنامه جمهوری اسلامی یا یه سری از سایت ها و وبلاگ هایی که اصلا از پایه برای ترور شخصیت ایشون رام داد، سایت هایی مثل خبرگزاری های رسمی کشور مثل ایرنا، سایت هایی مثل شیعه آنلاین، شهاب نیوز، فردا نیوز، البرز نیوز و بعضی موارد دیگه که اسم بعضی از اونها، حتی اسم اونها فکر می‌کنم اکثرشون به اضافه اون مستنداتی که وجود داره توی کتاب الکترونیک ما هست و کسانی که مایل باشن میتونن برن و این رو بخونن. و خب از موارد دیگه میتونم اشاره کنم یا صحبت کنم در مورد ساخت سریال تلویزیونی مثل سریال اغما یا برنامه هایی مثل میزگردی که در صدا و سیما داریم میبینیم به اسم این شبها، یا تخریب های تلویزیونی روحانیت که در روحانیت یک بار مفهومی یا دیگه ای داره، مذهبیون که مذهبیون ما معمم های ما می اومدن و ضد ایشون حرف می زدن یا کتاب های متعددی رو چاپ می کردن. همه اینها از مصادیق ترور شخصیته. ولی عجیبه که ایشون هنوز یک جرم ثابت شده، اصلا یک اتهامی که ثابت شده باشه نداره. چجوریه که توی یک کشور اسلامی مذهبیونش میان یک همچین کاری رو میکنن، رسانه هاش میان یک همچین کاری رو میکنن؟ و باز همه اینها به کنار، از همه مهمتر تهیه و پخش بولتن‌های منتاج شده تحریفیه از روی فیلم‌ها، اسناد، مدارک، دست‌نوشته‌ها و عکس‌های خانوادگی ایشون که اینها رو برداشتن با جهتی که خودشون میخواسته کنار هم چسبوندن، پیامی رو که خودشون میخواستن بهش اضافه کردن یا ازش گرفتن و بعد این بولتن‌ها رو بین مردم پخش کردن. و جدیداً هم که ما شنیدیم وعده اینو دادن که ما یک بولتن دیگه آماده کردیم که حتی اگه همسرت هم این بولتن رو ببینه همونجا تو رو محکوم میکنه. ببینید چقدر میبالند به این کار تحریفی که انجام میدن. این چیزیه که دارن اینو انجام میدن و کارشون هم همش مدرک سازیه به صورت جعلی و خب خیلی راحت هم دیگران رو محکوم میکنن. خودشون هم میگن تو اگر جرمی هم نداشته باشی ما برای جرم سازی میکنیم. این به صورت خیلی چکیده کارهایی بود که برای ایشون انجام دادن در طی این 2 سال.
عرض کنم که خیلی متشکر. حتی شما چند جا از قانون و چند جا از اسلام، چند جا از این کلمات استفاده کردید که چرا در قانون اینجوری حتی مطرح شده اینا عمل میکنن و چرا در اسلام که اصلا آزار یا تهمت و افترا جرم است و و و امثال این حرفا. من میخوام بهتون بگم که شما در یک جامعه زندگی میکنید که اصلا اینا جزء اصولشه و اصلا رژیم به اصطلاح یا دولت یا رژیم جمهوری اسلامی تحت هر شرایطی تمام این قواعد رو گذاشته زیر پا و اصلا از این اصول استفاده نمیکنه و شما با توجه به این مشکلات و معضلات هنوز به فکر قوانین و قانون و قاعده هستید. تعجب میکنم این همه انسان در ایران داره زندان میشه، کشته میشه، شکنجه میشه، تماما از بیقانونی و بیقاعدگیه و الان هم شما باز همش دم از قانون میزنید. شما مطمئن باشید که قانونی وجود ندارد و هیچگاه هیچ اتفاق سالمی در اون جامعه نخواهد افتاد. من این در واقع به عنوان حاشیه گفتم خدمتتون اضافه. اما سوال بعدی من این هستش که اشاره کردید تو صحبتاتون که برادر ایشون آقای فتاحی و آقای رامین فتاحی کشته شدن، مرگشون مشکوک بوده، میشه یه مقدار بیشتر در این مورد توضیح بدید؟ من ممنون میشم ازتون.
البته این خبری بود که در طی فکر می‌کنم در اواخر سال 86 بود که منتشر شد. آقای رامین فتاحی برای جرم‌سازی علیه آقای پیمان فتاحی مدتی دستگیر شدند و بعد به بند 209 منتقل شدند. ایشون از همون اواخر ماه اول دچار یک سری عوارض مشکوک کلیوی شدند و مدتی رو در بهداری زندان ادین بستری بودند و از طرف مامورین دایره مظاهر وزارت اطلاعات به خانواده ایشون تاکید شده بود که به هیچ عنوان کسی نباید از این موضوع که ایشون در بهداری زندان ادین بستری شده یا اصلا مسئله جسمی پیدا کرده در زندان ادین باخبر بشه. بعد هم که خب این عوارض شدت گرفت، عوارض به صورت عوارض کلیوی بود و خب ایشون رو آزاد کردن و بلافاصله بعد از آزادی ایشون متاسفانه فوت کردن و خانواده ایشون به دلیل مشکوک بودن این مرد درخواست کالبد شکافی رو دادند که با ممانعت خیلی جدی و صریح دایره مظاهر وزارت اطلاعات مواجه شدند و خب مهر اسرار امنیتی روی درخواست کالبد شکافی از طرف خانواده خورد که این یکی دیگه از اون مصداق‌های مرگ‌های خاموش. حالا نمونه‌های دیگه‌اش هم ما داشتیم، شما بهتر از من این رو می‌دونید، در مورد آقای نوش طیافی، در مورد آقای حشمت ساران یا موارد دیگه‌ای که حتی قبل‌تر از اون بوده ما داشتیم.